ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم، ترغیب شدم برم و یاد بگیرم و بگیرم.
فکر میکنم سال 79 بود باقی جاوید نیا.
دقیقا.
یادش بخیر.
بکنم یادت نبود الان. نه،
دو تا ویدیو از من نوعی حقیر اومد بیرون، یکی اون بود، یکی هم تو برنامه شبکه جام جم شاید اولین بار بود که یک شخصی به عنوان مجری با گیتار شد. این اجازه رو به ما اون موقع دادن که این اتفاق بیفته. بین این دوتا مونده بودم که کدوم رو دیده بود. امیدوارم انگیزه بدی نبوده باشه.
ولی این به غیر از تکثیر کردن خود آی زندگانی، این که شما به نوعی یه جایی یه مفهومی رو ساختین، یه تصویری رو نشون دادین، یک نفر دیده و رغبت پیدا کرده که بره وارد دنیای موسیقی بشه یا دست کم اون نوازندگی خودش رو ببره به سمت مثلا گیتار ساز گیتار، و این تکثیر خود نیستش به نظرتون؟ یعنی شما انگار خودتون تکرار کردید یه جای دیگه، اندکی از خودتون رو به جای دیگه منتقل.
و قشنگه این، میدونی چیه سیاوش؟ این که بعد از سال چند فر بودیم؟
79.
حساب کنید بعد از چند سال الان سر یک میزی رسیدیم که
روبروی
یه تلاتون میان به انگار
مثلا آره تو تایتانیک
نشستیم، سر یه میزی نشستیم که من اینه دارم برایشون میگم که اون تصویر اون سال شما، چون من که نمیشناختم شما رو نزدیک، درسته همسایه هم بودین،
کم سعادتی بود،
بزرگوارین، ولی الان رسیدیم به اینجا که من میتونم با افتخار بگم که اون تصویر چقدر تصویر تأثیر خوبی گذاشته.
حالا بذارید من بگم که من چیزی که دیدم، حالا به عنوان شاهد عینی، برقی بودش که تو نگاه شما دیدم از این داستان و روایتی که
کاش که یکی از دوربینای اینجا بود
اصلا بگردن. شما یه دفعه دیدم خیلی چشتون برق زد.
میدونید وقتی آدم چنین تعریفایی رو میشنوه، بذارید اعتراف بکنم که دو تا حس میاد سراغش، یکی غرور که به تکبر نزدیکت میکنه که ضد انرژیه، یکی یه حسی که چقدر تو مسئولیت داری در لحظه‌های زندگیت و نمیدونی
کاری که میکنی چه
آره،
مهمه،
تأثیرگذاره. هر لحظه، هر نفس ما که مومد حیات هست، در واقع تأثیر روی یک آدمی میتونه بذاره.
حالا شما فکر کنید الان تو شبکه‌های رسانه‌ای که شبکه‌های اجتماعی که اینقدر در دسترس همه هست، چه تأثیراتی چه آدمایی میتونه بذاره،
چه سمایی هم میتونه وارد بشه.
آره دیگه، و برعکس ماجرا.
خیلی خوب گفتی دوست داری از کارهای دیگران بخونی. مثلا آدم یه گیتار میزنه، مثلا یکی با تو رفتم
بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاک سر غم آن همه آرزو دل دیوانه. خیلی پایین شروع کردین که اینجاشو
با بله آخر دیگه. چه بگویم با من ای دل، چه ها کردی
تو مرا با عشق او آشنا کردی.
شما برو بقیه‌شو. پس از این
زاری مکن، حوث یاری مکن،
بخواب
آرام دل دیوانه.
پس از این زاری مکن، حوث یاری مکن، توی را کن دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم، به خواب آرام دل دیوانه، توی را کن دل دیوانه. باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاک سر غم آن همه آرزو دل دیوانه چه بگویم با من ای دل چه ها کردی تو مرا با عشق و آشنا کردی پس از این زاری مکن عوض یاری مکن تو اینا کن دل دیوانه با غم دیرینم به مزار سینم به خوابانم دل دیوانه تو اینا کن دل دیوانه به خوابانم دل دیوانه
ای جانم صداتونم برای ما بفرستید 3881 پیامک 09188862
من تا حالا نخونده بودم
آقا از یه جایی باید شروع کنیم
جدا خوب دیگه
شما 30 سال دیگه منو میبینی من دیگه گوشام نمیشنوه
ببین ما آذری ما بیشتر رفت
زندگانی کنسرت دارم میگم چی کنسرت چی داری از شما انگیزه گرفتم خیلی متشکرم
خیلی متشکرم
خیلی خوش گذشت گفتگو بودی
بله خیلی ممنون لذت بردم خیلی خوش گذشت امیدوارم که مردم حوصله‌شون سر نرفته باشه و لذت برده باشن
خب
و همیشه حال دلشون خوب باشه اتفاقات خوب تو حال خوب میفته اگر چه خیلی سخت
خیلی سخت خیلی سخت
اگر بخوام دوباره انتخاب بکنم مطمئنا برمیگردم به همین خلق کردنه اتفاقا یکی از چیزایی که دیدم این اواخر این که خلبان ها هم وقتی که به مقصد میرسن حس خوشایندی دارن احساس
دقیقاً دقیقاً
اون خلق کردنا رو به این نوع دارن یه مسافری یا خیلی از در واقع مشاغل دیگه که این مدلی ته کار مشخص
من شنبه به دنیا اومدم
سلام به شنونده های محترم برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم. من مریم جلینی گوینده و صداپیشه دوبله امروز میخوام درباره فیلم دیگران باهاتون حرف بزنم. فیلم دیگران در سال 2001 ساخته شد و کارگردانی آن را آلخاندرو آمنابار بر عهده داشت. داستان فیلم درباره زنی به نام گریس استوارت است که پس از جنگ جهانی دوم همراه دو فرزند خردسالش در امارت بزرگی زندگی می‌کند. این دو کودک بیماری نادری دارند و نمی‌توانند در معرض نور خورشید قرار بگیرند. به همین دلیل خانه همیشه در تاریکی است و پرده‌ها پایین کشیده شده‌اند. قوانین سختگیرانه مادر برای باز و بسته کردن درها و ورود نور بخشی از تعلیق فیلم را می سازد. یکی از نکات مهم فیلم پایان غافلگیر کننده آن است، جایی که مشخص می شود گریس و فرزندانش در واقع سالها پیش مردند و خودشان دیگران خانه هستند. این پیچش داستانی باعث شد فیلم در زمان اکران بسیار مورد بحث قرار بگیرد و هنوز هم یکی از شوک آورترین پایانها در سینمای ترسناک شناخته می شود. مدیریت دوبلاژ این فیلم را خسرو خسروشاهی انجام داده در استدیو قرن 21 در سال 1381. صدا بردار این فیلم یورا یوسفی. فیلم دیگران در سینما فرهنگ به اکران عمومی در آمده است و این فیلم جزء آخرین کارهای ژاله کاظمی بوده است. این فیلم دو آنونس داشته است. اولین آنونس توسط منوچهر انور اجرا شد و دومی توسط ابوالحسن طهامی. گویندگان این فیلم گریس استوارت، ژاله کاظمی، خانم میز، فهیمه راستگار، چارلز استوارت، خسرو خسروشاهی، آقای تاتل، محمد علی دیباج، نیکولاس، نسیم رضاخانی. محمد علی دیباج گوینده و دوبلر قدیمی در 19 بهمن ماه 1317 در شهرستان رودسر استان گیلان به دنیا آمده است. علاقه اش به هنر از کودکی بوده. در دوران دبیرستان و مدرسه حکیم نظامی تهران با نمایش‌های دانش آموزی وارد اجرا شده است. حرفه دوبلرا از سال 1341 آغاز کرده است. در آن دوره پس از تست گویندگی نزد هوشنگ کاظمی پذیرفته شده و مدتی به صورت کارآموز و بدون دستمزد فعالیت کرده است. پس از 2 ماه در ارائه رول‌های کوچک توانسته است به نقش‌های اصلی دست پیدا کند. او برای مدتی نیز عضو هیئت مدیره انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم بوده است. محمد علی دیباج بارها در مصاحبه‌ها به اهمیت کیفیت فیلم برای کیفیت دوبله اشاره کرده است. او معتقد است دوبله خوب زمانی امکان پذیر است که فیلم از لحاظ فنی و هنری مناسب باشد. دیدگاه او این است که دوبله تنها خواندن دیالوگ نیست، بلکه باید انتقال حس و تطبیق با لحن بازیگر را در نظر گرفت. از فیلم‌های خارجی شاخصی که صدای او در آنها شنیده شده اند، می‌توان به 12 مرد خشمگین، رستگاری در شاوشنگ، دکتر اسلیپ، میراث خون سرد، عدالت برای همه و غیره اشاره کرد. او همچنین در فیلم‌هایی بازی کرده است، از جمله سربازان اعدام و 5 تا 5. از محمد علی دیباج در 12th جشنواره تئاتر استان تهران برای خدمات طولانی مدت در عرصه دوبله و گویندگی تقدیر شده است. مردم و رسانه‌ها او را به عنوان یکی از دوبلورهای پیشکسوت و صدای ماندگار در ایران می‌شناسند. عزیزان شنونده، دوبله ایران به عنوان یک میراث ناملموس ملی فقط محدود به برخی بزرگان شناخته شده نبوده و نیست. با اینکه بسیاری از ستارگان در مسیر تاریخ فراموش می‌شوند، اما وظیفه من به عنوان گوینده و دوبلران است نگذارم نام این هنرمندان زیر غبار تاریخ دفن شود.
جرسی، جزایر، کانال 1945.
اونم باید مثل دیگران مرده باشه.
خدا میدونه که چه روزگار خوبی بود. آقای تاتل، موهاتون. خانم میلز، شما با اون دختر در اتاق زیر شیروانی بالای پله ها میخوابین و شما هم آقای
تاتل.
تاتل، شما هم در انباری که اون پشت استراحت میکنین.
خانم میلز، پدر ما داره در فرانسه میجنگه.
در جنگ جهانی.
میدونم، ولی اون در فرانسه است.
بس دیگه بچه ها، بهتره صابخونتون رو تمام کنین.
دنیا اومدم.
یک پنجشنبه دیگه از پیش روی ما گذشت، گرچه که تکرار این برنامه جمعه ها هم تقدیم حضور شما شه. آی زندگانی، چه گفتگوی خوبی بودش، چه همنشینی جذابی بود در کنار شما.
متشکرم، مرسی. یه مجله هفتگی است که سعی میکنیم که از آدمایی که شما دوستشون دارین براتون خاطره سازی کردن، هنرمندان، فریختگان، ایجاد انگیزه بکنیم. میدونم که میتونیم همش از مشکلات زندگی بگیم و نق بزنیم، اما نق زدن ما رو به راه راست هدایت نمیکنه. باید آنچه که نمیکشتمون قوی ترمون کنه، واسه در کنار هم قوی میشیم و سعی میکنیم برای روزهای خوب، خوش و زیبا و آرامش بخش برنامه‌ریزی بکنیم. به امید زیارت شما، به امید بقای صفای وفای شما.
دلخوش به همراهی شما بودیم. امید زندگانی، مسعود فروتن، مریم جلینی، مجید آینه، گلچهره زند، ماندانا سوری، سیاوش صفاریان‌پور، احمد فیاض، فاطمه اعتمادی، علیرضا تهرانی ها، مروا کاظم‌زاده، نیلوفر ترک، مصطفی یگانه و نوید جولایی.
زبان فارسی ما میمانیم.
آیا دو واژه سایر و دیگر معانی متفاوتی دارند؟ سایر و دیگر یه معنی دارن و نمیشه اونها رو توی یه جمله و برای بیان یه موضوع به کار برد. یعنی با گفتن یکی نیازی به ذکر دیگری نیست. مثلا به اشتباه میگن یا مینویسن سایر کشورهای دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند. در حالی که تو زبان معیار باید بگیم کشورهای دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند.
قرار شد در دو شیفت صبح و عصر در منطقه شش تهران مدیریت مدرسه ای را قبول کنه. مدرسه‌اش در قسمت محروم منطقه قرار داشت. اون روزها درآمد ناصر از کار در مدرسه و انجام کارهای کامپیوتری 2500 تومان بود. اما هر روز صبح که از خونه بیرون می رفت فقط 5 تومان از پولها رو برای خودش بر می داشت و هرچه بانو از اون می خواست تا پول بیشتری برداره قبول نمی کرد که نمی کرد. شبا که به خونه می اومد رنگ و رو به چهره نداشت. وقتی زینت بانو ازش سوال می کرد که مگه غذا نخوردی می گفت فرصت نکردم. در مراسم تشییع جنازه‌اش بچه های مدرسه خیلی بیتابی می کردن و تازه کاشف به عمل اومد که بله آقا ناصر همون پولی رو هم که با خودش می بره خرج بچه های محروم مدرسه می کرده و غذاش رو هم به بچه های می داده که غذا نداشتن. براشون کلاس های درس خصوصی میذاشته تا مبادا از دیگر هم کلاسی های خودشون عقب بمونن.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
14 سالم سال 53 عقد رسمی ما بود دیگه. ما بودیم تا یک سال و نیم آبان 55 در عروسیمون بود. اون چی که درآمد مالیشون بود با اینی که کم بود، چون ایشون کارم میکردن، هم ریاضی تدریس میکردن هم یه شرکت کامپیوتری، اونجا کامپیوتر میرفتن برای کار کامپیوتر. صبح صبح که میخواست بره یادمه میگفت مثلا یه 5 تومانی بر من گفتم بابا آخه 5 تومن چیه؟ حالا حقوقش مثلا چقدر بود؟ 2500 تومن. میگم همین منو بستمه. بعد میگفتم آخه این کمه شما داری میدی؟ میگفت نه این کفایت میکنه. اونجوری نبود که مثلا بخواد حالا ما رو در مضیقه بذاره و مثلا نخواد بده و نه. همه چی واقعا شفاف و روشن بود.
شهید ناصر عبدلی آذر سال 1334 در تبریز به دنیا آمد. پیش از پیروزی انقلاب در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی شرکت داشت و حتی مدتی هم بازداشت شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان دوره سربازی به عنوان بسیجی در جبهه‌های جنگ حضور یافت تا در نهایت در هفتم فروردین 1361 بر اثر اصابت گلوله توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید.
ایشون وارد سپاه شد. یک هفته وارد سپاه شدن و اومد من گفت من رفتم سپاه. مامانم هم همیشه میترسید، میگفت که وای ناصر رفت تو سپاه، حالا یه اتفاق بیفته ما چیکار کنیم؟ همیشه میترسه مامانم. بعد گفتم خب مبارکت باشه. بعد از یک هفته اومد گفتش که منو بردن آموزش پرورش. گفتم برای چی؟ گفتش که آقای دکتر شهید مداری منو خواسته برای ریاست سازمان آموزش پرورش سیستان بلوچستان. من برم اونجا، باید با هم بریم. گفتم اگه منو بکشی من نمیام، نمیذارم شما بری، چون میگن اونجا خیلی خطرناکه، من اصلا نمیام اونجا. بنده خدا حرف ما رو گوش کرد و نرفت. بعد همینجا منطقه شیش بردن مدیر دو مقطع کردن، یکی صبح یکی بعد از ظهر. بعد از شهادت ایشون بچه های مدرسه خیلی گریه میکردن. من تازه فهمیدم بعد از شهادتشون ایشون همون پول جزئی روزانش هم که میگرفت خرج بچه ها میکردش، چون منطقه شیش دو بخشه، یکیشون خیلی مرفه، یکیشون نه ضعیف هستن. بچه های ضعیف رو این داشته، هم توی تدریس میمونده اضافه درس بهشون میداده، ریاضی و درس های دیگه که میخواستن، میگفت اینا پول ندارم، من که میتونم چرا نکنم. که از بهمن ماه ایشون عکس میندازه و میاره به من نشون میده، ببین عکس من چقدر قشنگه اونو. هی میام یه توی رضایت بده من برم جبهه. منم که دست و پام واقعا براش میلرزید، میگفتم که نه من اصلا دیگه، چون دوران سخت و گذروندی، من تنهاییامو کشیدم، امکان نداره. میخوای هر کاری بکنی همینجا، خدمت میخوای بکنی همینجا. بعد خندید، فقط با خنده همیشه جواب منو میداد. میگفت حالا شما بنویس. گفتم من هیچ وقت نمی نویسم. اینقدر این با من از بهمن ما تا اسفند شوخی 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 هر شب که می آمد می گو، منم نمی دونستم که واقعا می خواد بره. یه روز به شوخی نوشتم آره من راضیم که شما بری جبهه، امضاش هم بکن. یه دفتر کار داشت، تو دفتر کارش منم به شوخی برداشتم نوشتم، بعد که امضا هم بکن. بعد امضا کردم، گفت خب من که حالا نمیخوام برم، اگر یه روزی رفتم، اگر رفتم، اگر شهید شدم، 50 تاش مال تو 50 تاش مال خودم. بعد روز 18 شب دیدم مامانشون زنگ زد، گفتش که شما میدونی که ناصر فردا میخواد اعزام بشه؟ گفتم ناصر میخواد فردا؟ نه. گفت آره به من الان رضا گفته، یعنی برادرشون، دو تا برادر با هم میخواستن اعزام بشن. تو رو خدا نظر ناصر بره، بذار رضا همیشه داره میره، برادرشون میرفته، حالا رضا بره، نظر یا حرف تو رو شاید گوش کنه. اومد و منم پریشون گفتم که شما فردا کجا میخواییم بری؟ گفتش که هیچ جا. گفتم که چرا؟ مامان به من زنگ زده گفته که شما فردا میخوایی بری جبهه. خندید، گفت رضا بالاخره گفت به مامان. گفتم که ولی من راضی نیستم. گفت نترس، بادم جون بم آفت نداره، من هیچی نمیشه، من برمیگردم، تو فقط اجازه بده من این ایام عیدو برم. این پیرمرد منظورش به امام بود، چشم امیدش به ماست، من اگه نرم کی بره؟ ایشون 7 فروردین به شهادت میرسن. 10 آقای عبدلی رو آوردن، 11 روز تشییع جنازه‌اش بود.
احساس میکردم زیر یه کوه رفتم دیگه، توان ندارم به راه برم. به خواب زنبردارم رفت بود، گفت بود بگو به زینت من پا به پاش هستم، نگران هیچی نباشه، نگران هیچی نباشه. هانی خیلی دوست داشت که آقا عقدشون رو بخونه، خیلی دوست داشت. خب ما کجا، دفتر رهبری کجا؟ همیشه میگفت دوست دارم که شب عید قدیر مامان اگه من عروس میشم عقد منو اون موقع بخونن، آقا بخونه. خدا شاهده آنچنان درست شد که با خدمت آقا رسیدیم شب عید قدیر، عقد هانیه رو خوندن. یعنی اون چیزی که این بچه میخواست انجام شد، جز دعای پدر کی بود. ما حضور ایشون رو میبینیم، شک نداریم.
به نام خداوندی که به جانها روح دمید و خود آن روح را از جانها جدا خواهد کرد و خود دوباره در روز رستاخیز به آنها روح دوباره خواهد بخشید، همواره از خدا خواستم که مرا در رخت خواب نمیراند. این مسلم است که بالاخره روزی این جانها از بین خواهد رفت و روح به عالم ابدیت پرواز خواهد کرد. حال چه بهتر که این جدا شدن در راه خدا باشد، در راه خدا گام برداشته و مورد پذیرش قرار گرفته باشد. امیدواریم که خداوند رحمان و رحیم از گناهانی که انسان در زمان نادانی و جاهلیت مرتکب شده درگذرد.
یه پلا که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوون، یه پلاک از دل خاک، یه پوتی فقط مونده از یه جوون که خوابید روی مین استخون، یه کلاه با یه عکس وصیت نامه، یه قلب خون، یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر بیست و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خاک. عشق یعنی یه پلاک چه زده بیرون از دل خاک، عشق یعنی یه شهید با لبای تشنه سینه چاک، عشق یعنی یه جوون، یه جوون بینا شونش، یعنی یه نما با وضو گرفتن توی که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوون، یه پلاک
از دل خ...